بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي،
وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. صبح جمعه است و مقارن با اربعین امام حسین علیه السلام، مخصوص به وجود نازنین حضرت و حجت، عزای خاص حضرت و حجت، بتوانیم انشاءالله از ره گذر زمان نهایت استفاده رو بکنم. در حدیث شریف آمده است که الناس نیام اذا ماتوا انصبوا، مردم خوابن وقتی مردن بیدار میشن. شما ممکن است بگید که ما که بیداریم، چشمامون بازه، چطور حدیث بفرماید که ما خوابیم وقتی مردیم بیدار میشیم؟ حدیث به یک مبنای خیلی دقیق در زندگی داره اشاره میکنه، با اون که مردم در دنیا دچار خیالات هستند، در زندگی خیالی خودشون به سر میبرن، خیال رو واقعیت میپندارن، تحت تأثیر خیالات دنیوی هستند. اگر ثروتی دارد به خیال ثروتش خوشه، اگر قدرتی دارد به خیال قدرتش خوشه، اگر علمی دارد، دانشی دارد، موقعیت اجتماعی دارد، به خیال علم و دانش و اون موقعیت اجتماعی خوش. این امور در زندگی انسان رو مالی خولیایی می کند، خیالاتی. کی می فهمه اینها خیاله؟ اذا ماتوا، وقتی مرد. تازه می فهمه پول هیچی نیست، تازه می فهمه قدرت هیچی نبوده، تازه می فهمه علم و دانشی که داشته چیزی نبوده. اگر خدا یه عده رو دوست داشته باشه، تو همین دنیا از خیال خارجشون میکنه، تو همین دنیا. یه حادثه ای تو زندگیش قرار میده، از خیال خارج میشه. دوستی داشتم، هنوزم هست، پزشکه. این برای انجام دوره مأموریت خارج از مرکز غالبا باید سفر بکنه به اون جایی که هست خارج از تهران. در مرز سفر تصادف میکنه، تصادفی که خودش میگه، یک لحظه احساس کردم که تمام پزشکی من هیچه، چون دارم وارد یک وادی میشوم که اصلا این خبرانیست، اصلا این خبران، کاری ندارم که دکترم یا غیر دکترم. به حمد الله خدا بهش عنایت کرد، برگشت. اما این نصیب هر کسی نمیشه، هر کسی نمیتونه از خیال خارج بشه. خیال مجموعه حواس ماست، ما حسگرا هستیم. الان اگر به مردم بگن بیرون این جلسه، حالا البته نه امروز، نه این من، مثلا فرض کنید یکی زی آمده یه سینی پاره میکنه، همه میرن تماشا بکنن این سینی رو چجوری با دستش پاره میکنه. اما اگر به اکثریت همین مردم بگن آقا کسی دانشمندی است در رشته فلسفه آمده، میخواد عالی ترین تحقیقش نشون بده، برو بابا بیکاری. چرا؟ چون سینی پاره کردن با حس درک میشه، فلسفه با عقل درک میشه. رسیدن به مقام تعقل خیلی سخته. تمام لذت انسان در همین عالم حسش. این حس برای من و تو خیال درست میکنه. اگر قدرت داشته باشیم باید از این حس جست بزنیم، به معنا برسیم، به اون تعقل برسیم. کی؟ نمیدانم. چگونه؟ اونم نمیدونم. البته نمیدونم که چرا، اما باید یه جوری شروع کرد، از یک جایی شروع کرد. حالا عرض من اینه، امور حسی ما واقعی هستن، امور خیالی ما حقیقی نیستن. متوجه مطلب شدی؟ واقعی هم. شما وقتی خواب ببینی تو عالم خیالی، صبح که از خواب بلند بشی بگی کابوس دیدم، وحشت کردم. مادامی که تو اون کابوس بودی واقعیت بود، ازش میترسیدی، ولی وقتی خارج شدی میفهمی حقیقت نداره. مادامی که ما در خیالمون به سر میبریم واقعیت، ثروت برای ما واقعیت، علم برای ما واقعیت، موقعیت اجتماعی واقعیت، لکن وقتی به محک افتاد میبینی که حقیقت تو سراب به سر میبردیم. عزیزم نکنه ما خیال میکنیم عزادار ما مسلمی. نکنه ما خیال میکنیم محب امام حسینی. نکنه ما خیال میکنیم شیعه امام حسینی. تشیع ما، محبت ما، عزای ما نباشد آنطور که خیالی باشد. نکنه خیاله. ازا ما تو بفهمیم که همش سراب بوده. اینو چجوری بتونیم بفهمیم؟ که ما در خیال تشیع هستیم یا در حقیقت تشیع هستیم؟ اینو از کجا بفهمیم؟ امام عسکری علیه السلام می‌فرماید به این که قال رجل لرسول الله، یه مردی آمد به حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام، عرض کرد فلانون ینظر الی حرم جاره، یه مردی فلانی، فلانی رو هم پیغمبر می‌شناخت، همون جمعیتی که اونجا بودن، فلانون ینظر الی حرم رسول الله، الی حرم جاره، به ناموس همسایش چشم داره یه مردی، و ان امکنه مواقعت حرامن لم یزق عن، اگر هم ممکن باشه که با اون زن به حرام بیفته مزایقه نمی. فقذب رسول الله، پیغمبر خیلی عصبانی شد و قال ایتون به، برید مرتی کرد وده بیمشم. فقال رجل آخر، یه مرد دیگه تو جلسه بود، اسکد یا رسول الله، فقال رجل آخر یا رسول الله انهوم شیعت که، این آقا شیعیان شماست، و ممن یعتقد و موالاتک و موالات علیین و یتبرع من اعدائکم، این از کسانیست که هم شما رو دوست داره، هم امیر علیه السلام رو دوست داره، و هم از کسانیست که نسبت به دشمنان شما اعلام براءت داره. فقال رسول الله لا تقل انه من شیعتنا، نگید این آدم از شیعیان ماست، فانه کذبون، دروغه، یک بام و دو هوا نداریم ما، شیعه من به ناموس مردم نظر کنه؟ نگید این حرفو. ان شیعتنا من شیعنا و تبعنا فی اعمالنا. شیعه من کسی است که تابع عمل من باشه. ولیس هذا الذی ذکرت فی هذا الرجل. و این چیزی رو که در این مرد گفتی لیس من اعمالنا، این عمل ما نیست. این بابا خیال میکنه شیعه ماست، شیعه ما نیست. ما خیال میکنیم شیعه علی هستیم، با خیال از ما نمیخرن ها. یه طایفه ای را افتادن آمدن مدینه از خراسان، منزل علی ابن موسر رضا در زدن. آقا فرمود کیه؟ جایی که باید توجه خاص بشه، یک مطلب بسیار مهمی ابراز بشه، خود امام علیه السلام اقدام میکنه. خدم و حشم داره، ولی خدم و حشم عمل نمی کنن. در زدن، امام فرمودن کیه؟ گفتن ما از شیعیان شما هستیم. در رو باز نکردن، فرمودن نمیشناسم بهتون. رفتن دوباره آمدن، فرمود نمیشناسمتون. تو روایت داره 60 بار رفتن در زدن در خانه علی بن موسر رضا رو، میگفتن آه ما شیعه شما هستیم. حضرت فرمود نمیشناسمتون. قدم جماعتون فتستعزنو علی بن رضا علیه السلام. یه جماعتی رسیدن خدمت حضرت رضا، منزل امام، اذن گرفتن که به امام وارد شوند. و قالوا نحن من شیعه علی، بگفتن ما شیعه علی علیه السلام هستیم. فمنعهم اياما، امام چند روز اونا رو راه نداد. اياما می رفتن در خونه علی ابن موسر رضا، می گفتن ما شیعه شما هستیم. در رو باز نمی کردن. لما دخلو قال لهم، بعد حرفشون رو عوض کردن، گفتن آقا به شما پناه آوردیم. وقتی حضرت در رو باز کردن وارد شدن، فرمودن ویحکم، چی میگید ما شیعه علی هستیم؟ انما شیعه تو امیر المؤمنین الحسن و الحسین. شیعه علی امام حسن و امام حسینه، مرتبه پایین ترش و سلمان و ابوذر و المقداد و عمار و محمد ابن ابی بکر. سلمان و ابوذر و مقداد محمد ابن ابی بکر هستند. یبن رسول الله، اینا چه خصوصیتی داشتن؟ الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره، هیچ کدوم از اوامر آقا امیرالمومنین اینا مخالفت نمی‌کرد. نکنه ما خیال تشیع داریم؟ اذا ماتوا انتبهوا، وقتی مردیم می‌فهمیم در خیال به سر بردیم، اما دیگه هیچ فایده‌ای نداره، هیچ فایده ای نداره، چون اونجا دیگه کارا از کار گذشته. بنابراین به ما دستور دادن حاسبو قبل ان، خودتون رو نقادی کنید قبل از این که به میز محاکمه بکشوندتون. آقا ما گریه میکنیم، من عذر میخوام از آقایی، ما بر امام حسین گریه میکنیم. عمر سعد هم بر امام حسین گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. اخبس از عمر سعد شمره. یزید به شم گفت توی واقعه کربلا جایی دلت برای حسین سوخت؟ گواره یه جا دلم سوخت، نشستم گریه کردم مفصل برای حسین. نمیخواد وارد این وادی بشم، این وادی من از بحثم دور میکنه. گفت کجا بود؟ گفت حسین یه دختر کوچیک داشت، وقتی میخواست وداع بکنه اول با خواهرش زینب وداع کرد، بعد با دخترش سکینه، بعد با اون دختر کوچیکش 3 ساله. گفت بابا میخوای بری؟ بیا ما رو دست یک کسی بسپر و برو. شم انقدر نزدیک بوده داره حال رو گزارش بکنه. گفت رنگ حسین پرید، دختر متوجه شد که حرف خوبی نزده، دل باباش سوخت. برای که حرف رو عوض کنه گفت بابا میشه برام آب بیاری؟ گفت من دیدم حسین عشق چشماشو گرفته، به دخترش فرمود دم خیام بشین شاید بتونم برات آب بیارم. ولی وقتی از این دختر جدا شد انقدر حسین ناراحت بود، ابجر ابن کعب آمد با نیزه زد تو سر حسین، متوجه نشد. اونجا نشستم انقدر برا حسین گریه کردم، انقدر برا حسین گریه کردم. واقعه عاشورا عزیز دلم چیزی نیست که کسی رو نلرزونه. هر قطعه ایشو که نگاه میکنی میلرزونه آدم رو. از قضا قرعه رو به نام من بیچاره زدن. از جمعه بعد از عاشورا هر هفته دارم تاریخ بازگشت اهل بیت رو میگم. از عصر عاشورا تا کوفه که کوفه تمام بشه، من تو مقتل حضرت زهرا هم کار کردم، اما هیچ مقتلی به مصابه مقتل حسین ابن علی نیست. هر قطعش میسوزونه آدم. اگه آدم موسف باشه گریه میکنه. شبرم بشه از گریه کرد. خب نکنه گریه من از نوع گریه شبره. حقیقت نداشت اون. نکنه ما هم حقیقت نداشته باشیم. چی کار باید بکنیم؟ خب قبل از این که نوبتش بشود باید بفهمیم شیعه هستیم یا شیعه نیست. لذا من توصیه بکنم کتبی که علائم شیعه رو داره به اونها مراجعه بکنید. من یکی دوتا از علامتهای شیعه رو که مهم هست از نظر خودم بسیار مهم، اونها رو انتقام کردم، ببینید که هست این کار یا نیست. ما باید تابع علی ابن ابی طالب باشیم، هم در حوزه اعتقادات و هم در حوزه عمل و رفتار. در حوزه اعتقادات 4 تا خصوصیت رو بیان میکنم من علائم شیعه. 4 تا امر اعتقادی وجود داره که نشان دهنده تشیعه. قال الصادق علیه السلام لیس من شیعتنا من انکر 4 اشیاء. شیعه ما نیست کسی که 4 تا چیز رو انکار بکنه. 1 المعراج، معراج رسول الله خصوصیتی است که قبول و پذیرشش علامت تشیعه. 2 والمسألة فی القبر، سؤال و جواب در عالم برزخ، در عالم قیامت رو همه قبول دارن. سؤال و جواب در عالم برزخ از خصوصیت های کی آقا؟ شیعه است. حضرت صادق علیه السلام می فهماد اتخوف علیکم من البرزخ، من از برزخ شما می ترسم. برای برزخ خودتون یه فکری بکنید، ما در قیامت شفاعتتون بکنیم، دستون می گیریم. ولی برزختون مشکله. اونجا سؤال و جوابه، اونجا سوال و جواب از همه چیز سوال میکنن. ماکت قیامت. قیامت هر بلایی قرار در سرمون بیاد، در برزخ در یک اشد پایین تر به سرمون میاد، نه به اون شدت. و خلق الجنت و النار، شیعه باید اعتقاد داشته باشه که الان بهشت و جهنم ساخته شده. چرا؟ پیغمبر فرمود من در معراج بودم، دیدم یه سری ملائکه دارن درخت میکارن، آجر رو آجر میذارن، قصد درست میکنن، بعد میشینن. از جبرئیل پرسیدم که اینا چی کار میکنن؟ جبرئیل پاسخ داد که اینا دارن بهشت میسازن. پیغمبر فرمود پس چرا هی استراحت میکنن؟ جبرئیل جواب داد یا رسول الله، اینا منتظر مواد اولیه هستن، باید یه ماده ای رو از عالم دنیا بفرستن در اینجا تبدیل به درخت بهشتی بشه، و اون ماده عمله، باید عمل بکنه. الان که ما نشسته ایم، اگر از سر اخلاص باشد داریم بهشتمونو میسازیم، اگر از سر ریا باشد داریم جهنمونو میسازیم. پس بهشت و جهنم همه الان داره ساخته میشه، در پی اعمال ما داره ساخته میشه. عمل ما بهشت ساز است، عمل ما جهنم ساز است. لذا حضرت صادق میفرماید که شیعه ما کسی است که باید اعتقاد داشته باشد بهشت و جهنم شیعه الان داره ساخته میشه. و شفاعت، شفاعت پیامبر، آل پیامبر رو شیعه اعتقاد داره. شیعه اعتقاد داره. همه امیدمون به همین شفاعت هست دار. همه امیدمون. اما شفاعتم برای که شامل حالمون بشه عزیزم، تو دنیاش هم همینطوره. معلم میگه که تو برقت رو یه خط بنویس، من نمرش رو کم زیاد بکنم. ما یه عملی تو نامه عملمون داشته باشیم، بقیهش رو بسپاریم دست خدا و پیغمبر، نه اینکه خالی باشد. صفحه اعمال خالی رو هیچ کاریش نمی کنن، ولی اعمال با لغزش رو میشه امید داشت که پیامبر و آل پیامبر شفاعت کنن. حضرت صادق فرمود شما انسان محشور بشید ما شفاعتتون میکنیم. معلوم میشه انسان همه محشور نمیشن، در حق حیوانات هم شفاعت معنا و اذا الوحوش و حشرت. این چهار مسئله اعتقادی، مباحث اعتقادی دیگه هم هست بماند، این جزء خصوصیت های شیعه است. اما در حوزه رفتار، حضرت عسکری علیه السلام فرمودن شیعه تو علیین هم الذين لا يبالون في سبيل الله او وقع الموت عليهم او وقعوا على الموت. شیعه علی آنچنان کسانی هستند که باکی ندارند مرگ به سراغ اونها بره یا اونا سراغ مرگ. خوابیده باشد و در بستر مرگ خفتش را بگیرد، یا با اراده و انتخاب در مرز دفاع از دین و قرآن و مملکت در مقابل تهاجم دشمنان به شهادت برسد. باکی از مرگ نداره. یعنی چی باکی از مرگ نداره؟ یعنی آماده مردن است. شیعه علی آماده مردن است. قال علی علیه السلام استعدوا للموت، آماده مرگ باشید، آماده مرگ باشید. آماده مرگ باشید یعنی چی؟ شما وقتی بخواید با هواپیما پرواز بکنید، اول وارد سالن فرودگاه که میشوی ساکتو تعویض میدی، یه کارتی بهت میدن، کارت بله پرواز، میای در اونجا که مراقبت میکنن کارت پرواز تو نشون میدی، میدی تو اتاق ترانزیت. در اتاق ترانزیت منتظری که چی بشنوی؟ شماره پرواز تو بشنوی که به مقصد مثلا مشهد درب 6 مراجعه بکنن. وقتی اعلام کردن در به شیش مراجعه بکنن، شما چیکار میکنی؟ اون ساک دستی تو بر میداری میری تو صف وایسی، بهم میگن آماده. دیگه اونجا وقتی اعلام کردن که آقا مسافرین مشهد به این شماره پرواز در به شیش براش، آقا صبر کنید من اساسامو ندادم، من هنوز خداحافظیامو نکردم، دیگه وقتی حرفا نیست. استعدوا للموت، یعنی ساکت دستت باید باشه، هر کی که ملک الموت آمد خوش آمد. کدوم ما اینجوری هستیم؟ کدوم ما آماده این مردن هست؟ ما که عقیدمون این است که انشاءالله بعد از 120 سال. خب بعد از 120 سال یعنی چی؟ یعنی من هنوز آماده؟ چون میگم بعد از 120 سال خدا من باورم میشه. ملا دید صفحه نو شلوغه، به رفیقش گفت بخوای خلوتش کنم؟ گواره صدا زد که این کوچه بالایی نون نظری میدم. مردم دویدن رفتن، خودش هم دوید. رفیقش گفت تو چرا میدوی؟ گفت نکنه واقعا میدن. خب من میگم بعد از 120 سال خدا من باورمشون، نکنه واقعا بعد از 120 سال میمیرن. ناگهان بانگی برآمد، خواجه اول درد سرشان هست، اول درد سرشان هست. لما سئل علی عن الاستعداد للموت، زمانی که حضرت امیر المومنی سؤال ازشون کردن آقا جون آمادگی برای مردن یعنی چی؟ کی آماده مردنه؟ فرمودن زمانی است که اداء الفرائض، فرائضشو انجام بده. الان اگر من یه مسابقه بذارم آقا اداء الفرائض یعنی چی، همه شما لا محاله می نویسید که نمازشو بخون، روزشو بگیره، حجشو انجام بده، همین کارا رو انجام بده. تصور اولیه فرائض چیه؟ واجبات اولیه ما هست. اما کی گفته فقط اینا واجبات ما هستن؟ ما یه فرائضی داریم که تو ذهنمونم نمیاد. طلب العلم چی آقا؟ بله؟ این فریضه رو کی انجامش داده؟ آقا من فوق لیسانس دارم، ایشالله خدا تبدیلش کنه به دکترا، ولی این مراد نیست. از دین چی میدونی؟ اون که تعطیل. اینم یه فریضه است، اینم یه فریضه است. میگه من نماز بخونم. خب نماز بخونی قربونت برم، اگر نخونی که چوب بزنن. اما اون فقط فریضه نیست. آقا پول داره میگه من که حجم رفتم، من که نمازم رو خوندم، من که تمام واجبات هم شد. کی گفته واجبات تو فقط نماز و روزه است؟ تو نسبت به اون مالی که داری فریضه داری، تو نسبت به اون مالی که داری نباید بذاری فقر لااقل در بین خانوادت وجود داشته باشه. اگر خانواده نزنه بچه خیش و قومت، اگر خیش و قومت فقر دارن و تو پول داری، یعنی به فریضه ثروتت عمل کردی. قال الله خاندان متمول هستن، مردم محلت، مردم محلت متمول هستن، مردم شهرت که خب دیگه بابا نیستن دیگه، کوتاه بیا دیگه. پس تو هنوز فریضه تو انجام ندادی. اونجا ازت سوال میکنن و تو نمیتوانی بگی من شیعه علی هستم، چون اداء الفرائض هنوز نکردی، تو فقط نماز خوندی. تو فقط روزه گرفتی، به این میزان با خدا حسابی نداری، اما نسبت به مالت حساب داری. تو نسبت به مالت حساب داری. یک دومی که حضرت فرمودن وجتن بالمحارم، استعداد برای مرگ دوری از حرامه. حرام، حرام. آقا من که ربا نمیخورم، من که مشروب نمیخورم، گوشت خوکم نمیخورم، این تمام شد دیگه، دیگه حرام وجود نداره. حرام همین ستاست. او بقیهش هم که خب دیگه آدم حسابی هم نمیخورن دیگه، ما خونم که نمیخوریم، بولم که نمیخوریم، خب اینا هم نمیخوریم دیگه، ما که حرام خوریم پس ما درست کارمون. رفیق من پولی که هنو خمسشو ندادی خوردنش مهریه‌ای که قرار نداری پرداخت بکنی کاره حرام. و نمیخوام خیلی وارد مصادیق و جزئیات بشم، چون هم زدن چیزی است که بوش همه جا رو برمی‌داره. ولش کن، من سربسته از کنارش رد میشم. و اجتناب المحارم، از محارم رد شدن. و سومین که حضرت امیر علیه السلام میفرماید و اجتمال علی المکارم، یعنی اخلاق. پیغمبر ما، پیغمبر ما از نظر معرفتی نسبت به ساحت مقدس حق رسید به دنا فتتلا فکان قاب قوسین، او به عالی ترین مرتبه رسید، به جایی رسید که جز او دیگری به آنجا راه پیدا نکرد. اما عاقبت فرمود ما عرفنا حق معرفتک، اونجوری که باید تو رو نشناختیم. در منزلت دنافت دلاس، لکن میگه من اونجور که باید تو رو نشناختم. از نظر عبودیت، خب پیغمبر هر شب منزل یکی از زنانشون بود. در یک شبی که مهمان یکی از زنانشون بود، زن از خواب بلند شد، دید پیغمبر در بستر نیست. دید پیغمبر در بستر، حسادت زنانه گرفتتش، گفت نکنه پیغمبر رفته باشه خونه یکی دیگه، جستجوی پیغمبر رو کرد. بعد دید پیغمبر بر بام خانه است، مثل مادر فرزند جوان مرده داره گریه میکنه. آمد دامن رسول خدا رو گرفت، یا رسول الله خدا چشم تو گریان نبینه، خدا که به تو وعده داده ذنب ما تأخر و ما تقدم رو بخشیده، چطور اینقدر گریه میکنی؟ فرمود نباید در مقابل چنین خدایی شاکر باشم، نباید شاکر این خدا باشم. از نظر عبودیت و پرستش هم بالاتر از پیغمبر نداری. اما قرآن کریم وقتی میخواد پیغمبر رو ستایش بکند، نه نسبت به معرفتش ستایش کرده، نه نسبت به اخلاقش، نه نسبت به عبودیت و بندگیش ستایش کرده، بلکه پیغمبر ما را به اخلاقش ستایش کردن. انک لعلا خلقن، و امتش هم دقیقاً در مقابل اخلاق پیغمبر هستن. ما کجای اخلاقمون شبیه پیغمبر و امیرالمؤمنینه؟ کجا شبیه؟ چه شباهتی داریم؟ چه شباهتی از نظر رفتاری داریم به خاندان رسول خدا؟ حضرت فرمود ول اشتمال و علی المکارم ثم لا یبالی اوقع علی الموت ام وقع الموت علی. دیگه اون وقت اون موقع فرق نمی کنه این دنبال مرگ بره یا مرگ دنبالش بره. اداء الفرائض، اجتناب المحارم ول اشتمال و علی المکارم. بعد فرمود والله ما یبالی ابن ابی طالب اوقع علی الموت ام وقع الموت علیه. به خدا قسم برا علی فرقی نمی کنه که علی را بکشن یا علی بمیرن، فرقی نمی کنه، چون کارشو انجام داده، کارشو انجام داده. حضرت باقر علیه السلام لبعض اصحابهی نسبت به بعض از اصحابشون فرمودن لما ذکر عنده کثرت الشیعه، خدمت حضرت بودن. خب الان هم الحمدلله دوره هم هستیم، اگه دوره هم باشیم مثل که الحمدلله چقدر امام حسین شیعه زیاد داره، الحمدلله همه مشکی پوشتن، همه عزا دارن. خب اونجا هم یه همچین مجلسی برقرار بود. لما ذکر عنده کثرت الشیعه، گفتن آقا چقدر شیعه الحمدلله زیاد شده. امام فرمودن هل یعطف الغنی علی الفقیر؟ فقرا و اغنیا به فقرا توجه دارن؟ این خیلی حرفه ها. یه مردی آمد خدمت حضرت صادق، من نمیتونم، خراسانی ها خیلی دلشون میخواست قیام حضرت رو جلوتر بندازن، قبل از قیام حضرت و حجت خیلی دوست داشتن سایر ائمه هم یه قیامی بکنن، نمیدونم دوست داشتن کربلا درست کنن، چه چیزی درست بکنن من نمیدونم. شاید دو سه مضمون حدیث هست که این خراسانی ها خدمت امام رسیدن گفتن آقا چرا قیام نمی کنه؟ یکیش همون داستان تنور هارون مکیه، یکیش این داستان جریان. گفت آقا چرا قیام نمی کنه؟ فرمود توی خراسان شما آیا اینجور هست که اغنیا دخلشون رو بدون اینکه سوال بکنن در اختیار فقرا بذارن، فقرا به سر دخل برون و بر اساس احتیاجشون بردارن و بیش از احتیاجشون بر ندارن؟ گو آقا همچی چیزی ندارید. فرمود وقتی یه همچی چیزی ندارید بنده را هم به قیام دعوت نکن. حالا امام باقر علیه السلام می‌فرماید به این که هل یعطف الغنی علی الفقیر، آیا اغنیا به فقرا توجه می‌کنند؟ توجهی که ملاک امام صادقه، فقیر به اندازه احتیاجش برداره، غنی هم سوال نکنه که آی چی کار داری می‌کنی، غنی که پولش رو توی بانک می‌ذاره، فقیرم که حساب آبا و اجدادیش رو طلب میکنه، کدوم یکی از این دو طرف شیعه هستن؟ ازا ما تو انتلا و یتجاوز المحسن عن المسیء، آیا کسی که در حق فردی خوبی کرده، شما در حق من خوبی کردی، من خوبی شما رو با بدی جواب دادم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نکردم، خوبی های شما رو با بدی خودم جواب دادم. امام باقر فرمودن یتجاوز المحسن عن المسیء، از یه همچین آدمی میگذرید یا نمیگذرید که در مقابل خوبی شما بدی کرده باشه، از سر تقصیراتش بگذرید یا نه؟ یا میگی دیگه دیوار قیامت و دیدار به قیامت و اون ور حسابتو پس میگیرم. و فرمود و یتواسعون، آیا با مالشون نسبت به دیگران برابری دارن؟ برابری، نه اینکه یه چیزی بهش بده، او رو با خودش چیکار بکنه؟ برابر بکنه. قلت الله، اون طرف گفت نه آقا یه همچی چیزی نیست، تا خصوصیت رو فرمود. قال علیه السلام لیس هؤلاء شیعه، پس اینا شیعه نیستن. الشیعه تو من یفعلها کذا، شیعه کسانیست که این ستا کار رو انجام بدن، تواصی بالمال دارن با برادران ایمانیشون، از سر تقصیرات کسانی که در حقشون خوبی کردن و اونها در مقابل بدی کردن از این بدی ها میگذرن. اغنیا به فقرا توجه دارن. آخر ساله 12 رو 14 رو این ور مونده، یه ماه اون ور مونده، آبروی دیگری رو هم میخری تو این 44-45 روز یا نه؟ یا فقط شادی برا خودت باشه؟ ممکنه بگه آواز اقتصادی خرابه، همینی که داریم با هم بخوریم. یه کسی با مریدش توی فضایی را افتاد، شاگرده یه نخوچی پیدا کرد، نخوچیه رو ورداش نصف کرد داد به مرادش، مرادم نگاه کرد گفت حالا چی بود دیگه، این نصف نخوچی رو خودت میخورد دیگه، حالا چی بود به ما دادی؟ گفت خواستم بگم که به یادتم. تو هم به یادشون هستی. پول نداری میدونم کمه، ولی همونی که هست رو نصف میکنی، همونی که هست رو به داده هم برس. ان صادق علیه السلام شیعتنا اهل الورع والاجتهاد، شیعیان ما پارسایان هستن، اهل ورع. ورع چیه؟ شما زیاد شنیدید یک واژه‌ای دارید به نام ورع، یه واژه دارید به نام تقوا. ورع با تقوا چه فرقی داره؟ ببینیم معنا در حدیث پیدا میشه یا نه. امیرالمومنین علی علیه السلام یه معنا از ورع اعلام میکنن. این معنا رو که میگن با تقوا تفاوتش در یک چیز خاص خواهد شد که عرض میکنم. حضرت فرمودن اصل الورع، ریشه ورع، تجنب الآثام، دوری کردن از گناه است. و تنزه عن حرام، پرهیز از حرام کاری. یه سری امور هست گناهه ولی تکلیف شرعیش حرمت نیست، یه اموری هست که گناه نیست ولی تکلیف شرعیش یقا حرمته. پرهیز از حرام، دوری از گناه. تقوا هم همین معناست، تقوا هم همین معناست. و وقت در اینجا ورع با تقوا چه تفاوتی میکنه؟ میگن تقوا دوری از گناه هست، اجتناب از محارم است در علن، و ورع دوری از گناه هست، اجتناب از حرام است در چی آقا؟ خفا. این که تو خونت گناه نکنی یعنی چی هستی؟ اهل ورع هست. این که توی محله و توی شهر گناه نکنی یعنی اهل چی هستی آقا؟ تقوا هست. ای که تو خونه حرام نخوری یعنی ورع داری. ای که توی خیابون حرام نخوری یعنی چی آقا جون؟ تقوا داری. پس بر این معنایی که حضرت فرمودن اجتناب، تجنب الآثام و تنزه عن الحرام، فرق ورع و تقوا میشه در علن و خفا. معنای دیگری برای ورع فرمودن انما الورع التحری فی المکاسب، ورع حقیقتا طلب درآمدهای حلاله، دنبال پول حلال رفتن. حالا دوست من میاد سوال میکنه این شرکت های هرمی چیه؟ خب بابا حرامه. ببین الان خب بسید بگم اهل ورع نبودن یعنی چی؟ میگه نه من با 10 دلیل استدلال میکنم که حرام نیست. خب تو با 10 دلیلم استدلال میکنی که نماز چرا واجبه یا نه؟ میگی نماز رو بخون، میگی چشم سمعن و طاعت، چون نماز فعلا برای ضرری نداره. اما این شرکت هرمی علی ظاهر چی داره آقا؟ منفعت داره. میگه نه تو بیشی برای من اثبات کن چرا منفعت نداره، چرا حرامه. حالا ما هم که آدم های محجوب مأخوذ به حیا میان میگیم آقا این معاملات قرریست، صفحیست، ربوی. حالا میگه خب قرری چیه؟ این یه دونه قرر میشنوه بعد مثلا پشتبانش نمیدونه چیه. 7 ماه بحث حوزه علمیه رو میگه تو یک کلام به من بگو. ولی این که آدم اصرار داره دنبال این کار بره یعنی این که اهل ورع اون مشکل داره، و الا این دومش خیلی حرف نداره. انما الورع التحری فی المکاسب، طلب درآمدهای حلاله. والکف عن المطالب، خیشتنداری از درخواست از مردمه. درخواست از مردم مادامی باید انجام بشود که کارد به استخوان خورده. مادامی که کارد به استخوان نخورده، اگر کسی نیازی از مردم بخواهد درخواست بکند، حضرت می‌فرماید این خلاف چی آقا؟ ورع شیعه. ما علی عرفان نیست، آبرو رو از سر راه نیاورده اند که مادامی که کارت با استخون نخوره درخواست بیمورد داشته باشه. این معناش دیگه کاملا با تقوا متفاوته دیگه، چون تقوا چی بود آقا؟ اجتناب از گناه و دوری از حرام. سومین معنایی که حضرت امیر برای ورع می فرماین اینه الوقوف عند الشبهه، موقع شبهات دست نگه داره. شبهه چیه؟ شبهه اون امریست که در شرع مقدس نه حکمی بر انجام دارد و نه حکمی بر ترک داره. نگفتن ترکش کن و نگفتن انجامش بده. این رو هم بهش میگن چی آقا؟ ورع. این معنای از ورع هم که با تقوا تفاوتش کاملا معلوم میشه. فرمود الشیعتنا اهل الورع، شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد. مراد از اجتهاد چیه؟ باید بریم حوزه خیر. وقتی اجتهاد در متن روایت میاد مراد تلاش در مسیر اطاعت خداونده. این که شما تلاش بکنی در مسیر اطاعت خدا باشی. قال الصادق علیه السلام اعلم انه لیس بین الله و بین احد من خلقه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا من دون ذلک من خلقه کلهم. بین مخلوق و خدا نه پیغمبر واسطه است، نه نبی مرسل، نه ملک مقرب و نه کسی دیگه، فقط و فقط و فقط الا طاعتهم له، اطاعت خدا فقط واسطه است. فاجتهدوا فی طاعت الله، تمام کوششتون در مسیر اطاعت خدا باشد. تلاش در مسیر اطاعت بکنید، حالا اگر موفق نشدید هم اهمیتی داره یا نداره؟ تو تلاش تو بکن. ول اجتهاد. دو مورد دیگر رو هم عرض بکنم. شیعه ما اهل الوفا، وفا به عهد از علامت شیعیان ما هست. ول امانه، امانتداری هم از علائم چی ها؟ شیعه ماست. حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود، حضرت فرمودن اگر قاتل بابام به من اعتماد بکنه، قاتل بابام به من چیکار بکنه آقا؟ اطمینان بکنه، اون خنجری را که سر پدرم را باهاش برید به من به امانت بدهد، به او برخواهم گردان. باید اینطور بود. این شیعه امیرالمومنین. این خصوصیات رو در خودمون زنده بکنیم که مبادا در خیال تشیع به سر ببریم. مبادا در خیال تشیع سر ببریم. اربعین. خب روزه اربعین رو برادر عزیزم آقای کریمی خواهند خون. من به یه مطلبی پاسخ بدم. در مقتل امام حسین علیه السلام. صورت مسئله رو هم از خود آقای کریمی میگیرم. در یکی از جلساتی که داشتیم حرف جالبی میزن. دیگفت به این که شیعه نسبت به یک کلمه در رابطه با اهل بیت خیلی غیرت داره. اون چیزی که شیعه رو میسوزونه یه واژه است. معجر، پوششی به نام معجر. حالا با خب سؤالی رو جواب بدیم که آیا در مصائب اهل بیت در کاروان اسرا چیزی به نام معجر از سر مخدرات برده اند یا نبرده اند؟ من به دو قطعه تاریخی اشاره بکنم و روزه من هم همین. حضرت ام کلثوم سلام الله علیها می فرماید به این که وقتی ما رو وارد شهر کوفه کردن، ما غروب روز دهم، صبح روز ظهر روز یازدهم حرکت کردیم از کربلا. غروب یازدهم یعنی شب دوازدهم پشت دروازه کوفه رسیدیم. ابن زیاد دستور داد که اسرا رو اونجا نگه داری، فردا دستور العمل میاد که چجوری وارد شی. اسرا رو نگه داشته، سه تا کار انجام داد. آقا سلام بگیم، سه تا دستور العمل داشت، دو تا شو رها کن، یکی شو گوش بده. با اون یکی شیم بعد از اینکه شهر رو مهیا کردند و نیروهای امنیتی رو آوردند و جمعیتی معادل 100,000 نفر در کوفه مجتمع شدند که استقبال از کاروان خارجی ها بکنه، یکی از کارهایی که کردن این بود، دستور داد سرایی که برده بودن این سرا رو به نی بزنن. اولین مستقبلین کاروان سرایی باشه که به نیز است. پس در مسیر سر هیچ وقت، حتی تو شام هم که بوده، در طول مسیر هیچ وقت سر به نیزه نبوده، توی شهرها سر به نیزه بوده، چون امکان عقلی هم نداری همشیزی. تو تاریخ هم ننوشته که تو طول مسیر همشیزی باشه. حالا حضرت ام کلثوم میفرماید به این که ما وارد شهر شدیم، خب 2 روز بود که داداشمون رو ندیدیم. اولین صحنه ای که دیدیم که نیزه ها به راه هست و سر به نیزه، این ما را از خود بی خود کرد. حضرت فرمود ما وارد شهر شدیم بر حجاب اکدر. حجاب اکدر یعنی حجاب قلیل، حجاب کم. او وقت حضرت زینب صاحب الله ها بی فرماید ما برای اینکه از چشم نامحرم ها خودمونو بپوشونیم، دستامون رو جلوی صورتامون میگرفتیم که نامحرم ما رو نبینه. این یعنی که اهل بیت معجر نداشتن. یه قطعه دوم برگردیم به گودال. وقتی سر حضرت رو از بدن جدا کردن، وقتی اون واقعه اتفاق افتاد که بیان نمی کنن، بعد از مدتی حضرت زینب صلی الله علیها رفتن گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زدن، نیزه شکسته ها رو کنار زدن، داشتن با برادرشون صحبت می کردن. اولیاء مخدره حضرت سکینه تشریف آوردن، سوال کردن عمتی نعش اومد، این بدن چیه که تو داری باهاش صحبت میکنی؟ خب بدن رو اگر بخوان تشخیص بدن، یا باید از سر تشخیص بدن که این بدن سر در بدن نداره، یا از یک لباسی که بر تن داره که پیرهنی هم بر تن نداره، یا از علائمی که در دست و اینها هست، خب انگشتری باشه اونم چه. اما من نمیدونم، معمولا کسانی که سنشون کمتره وقتی سوال میکنن که این بدن بدن کیه، بزرگترها به راحتی جواب نمیدن. عزیز دلم حالا بکشن کنار این حرفا، اما من نمیدونم اونجا چه واقعی اتفاق افتاد. تا پرسید عمتی نعش و من، این بدن بدن کیه، صدا زد عزیز دلم نعش و عبی که بدن بابات. بابا رو بغل گره، صدا زد ابتا انظر الی عمتی مزروبه، ببین عممو درن میزنن، و الی رؤوسنا المکشوفه، ببین ما دیگه معجری بر سر نداریم.